خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من سامان جعفری هستم و اینجا رادیو 808. امروز 28 بهمن ماه 1390 و این 11 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بسط و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. اگر از اونایی هستید که به دنبال خرید مسکن بودین یا هستین و چون خودتونم که در حال حاضر شنونده رادیو پادکستمون هستید احتمالاً مهندس عمرانید، پس حتما شده که به مسائلی چون جزئیات نقشه‌های معماری و به خصوص نما و موقعیت ساختمان خیلی گیر داده باشید. مثلا یه نکته مهمی که برای ما دارای اهمیت اینه که موقعیت ستون‌ها چند اندازه از فضای مفید واحد مسکونیمون رو کاسته و آیا سقف و دیوارهای ساز از جزئیات اجرایی خوب کار شده. مسلمه وقتی پای پول خرج کردن به میون میاد، حد اکثر وسواس و نگرانی رو برای کالا یا خدماتی که قرار در قبال اون دریافت کنیم به خرج می. از اونجایی که کیفیت ساخت سازه‌های شهریمون خیلی هم از روی اصول نیست، بنابراین همیشه مواردی با کیفیت ضعیف در بین ساختمان‌های ساخته شده دیده میشن که بعضیاشون از روی ندونم کاری مهندسین طراحه و بعضیاش اصلا از نقشه معماریش کار ضعیفی بوده و بالاخره بعضی دیگه هم اون چیزی که تو نقشه ترسیم شده اصلا اونی نبوده که تو اجرا عذاب در اومده. تمام اینا مستقیما ربط داره به مهندسین عمرانی که در مراحل طرح و نظارت سازه‌های مسکونی دقت بیشتری داشته باشن و با نکات مهم نقشه‌ها و نکات ویژه ساختمان‌سازی شهری آشنایی کافی داشته باشن، که البته خیلی از این نکات تجربیه. پس اگه تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدین و به این موارد آشنایی ندارین، ما رو تا انتهای پادکست همراهی کنید، چون تو این شماره قصد داریم به موضوع شهرسازی و نکات نقشه‌کشی و ساخت سازه‌ها بپردازیم. میهمان این هفته ای ما مهندس محمد رضا فلاح نفری، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریان بناست و در ادامه با سوالات تجربی از نکات رایج در ساختمان سازی شهری با ایشون همراه هستیم. و اما در ادامه مطابق هفته‌های گذشته ابتدا مروری داریم به مهمترین خبرهای مهندسی عمران با امیر حجازی در بخش خبر. پس با ما باشید با رادیو 808.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستیم. سرخط مهمترین اخبار این هفته رو با هم میشنویم. همایش مشترک جامعه مهندسین مشاور و انجمن مهندسی زلزله ایران به مناسبت روز مهندس. ساختمان سازی روی ماه با فناوری ابداعی دانشمند ایرانی. دومین همایش ملی معماری پایدار. نخستین کتاب جامعه هوشمند ابنیه و ساختمان رونمایی میشود. نوسان شدید قیمت آهن در هفته گذشته. راه اندازی رشته جدید مهندسی ساخت و ساز بیمارستانی. همایش مشترک جامعه مهندسین مشاور و انجمن مهندسی زلزله ایران به مناسبت روز مهندس. همایش نقش انجمن مهندسی زلزله ایران و جامعه مهندسین مشاور ایران در بست فرهنگ مقاومسازی در کشور با سخنرانی آقایان دکتر محسن غفوری آشتیانی، دکتر عبدالرضا صرف مقدم و دکتر ساسان عشقی، اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسی زلزله ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در تاریخ چهارشنبه 3 اسفند ماه 1390 در محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور برگزار می‌شود. ساختمان سازی روی ماه با فناوری ابداعی دانشمند ایرانی. محققان ناسا قصد دارند در ساخت و سازهای مختلف بر روی ماه از فناوری پرینت سه‌بعدی ابداعی دانشمند ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی استفاده کنند. ناسا در پروژه پرینت سه‌بعدی برای ساخت سازه روی سطح ماه کمک هزینه‌ای در اختیار استاد بهرخ خوشنویس، محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و مدیر مرکز فناوری‌های ساخت سریع خودکار قرار داده است. تاکنون تحقیقات مختلفی در خصوص امکان استفاده از خاک و سنگ‌های ماه برای تولید بتن صورت گرفته است. تحقیق انجام شده در دانشگاه آلاباما جنوبی نشان می‌دهد بتن تولید شده از گوگرد مذاب می‌تواند در احداث سازه‌های مختلف روی سطح ماه مورد استفاده قرار بگیرد. در تحقیق دیگری که توسط ناسا انجام شده است، از نانولوله‌های کربنی، چسب، خاک ماه و سنگ برای تولید بتن استفاده شده است. دومین همایش ملی معماری پایدار. دومین همایش ملی معماری پایدار هفتم اسفند ماه 1390 توسط آموزشکده فنی و حرفه‌ای سمای همدان و با محورهای ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن، ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار، صرفه‌جویی انرژی در ساختمان، جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار برگزار می‌شود. برای اطلاع بیشتر به وبسایت این همایش به نشانی hscs.ir مراجعه کنید. نخستین کتاب جامعه هوشمند ابنیه و ساختمان رونمایی می شود. روز پنجم اسفند ماه همزمان با روز مهندس، نخستین کتاب جامعه هوشمند واحدهای دارای نشان ملی استاندارد در گروه تخصصی ابنیه و ساختمانی رونمایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کتاب که اثری کاربردی دارد و به صورت یک دانشنامه جامع در اختیار کلیه طراحان، سازندگان و ناظران ساختمانی قرار می‌گیرد که از طریق وبسایت ویژه آن قابل بروز شدن است و در آن ضمن آشنایی با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مصالح، لوازم و تجهیزات ابنیه و ساختمان با واحدهای تولیدی استاندارد در سراسر کشور آشنا می‌شوند. اطلاعات بیشتر در این زمینه همینک در وبسایت دبیرخانه دائمی این کتاب به نشانی kitabestandard.com در اختیار مهندسان قرار دارد. نوسان شدید قیمت آهن در هفته گذشته. اگرچه بازار میلگرد هفته گذشته با نوسان و فراز و نشیب متعددی روبرو شد، اما در نهایت در پایان هفته میانگین قیمت‌ها پس از طی کردن این شرایط در سطح نرخ‌های هفته ما قبل قرار گرفت. به گزارش بنانیوز، تیراهن هم مانند میلگرد تغییر مثبت و منفی را در این هفته طی کرد، اما در نهایت نرخ‌های پایان هفته در مقایسه با قیمت‌های ابتدای هفته تغییر زیادی نداشت، به طوری که سایز 18 1000 تومان و سایزهای سنگین‌تر هم تا 3000 تومان رشد داشت. راه اندازی رشته جدید مهندسی ساخت و ساز بیمارستانی. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از راه اندازی رشته جدید مهندسی ساخت و ساز بیمارستانی خبر داد. حسنی در این باره اظهار کرد در حوزه سلامت به ویژه در حوزه ساخت و ساز بیمارستان ها رشته تخصصی مهندسی نداشتیم و در این زمینه احساس نیاز می‌کردیم. بنابراین با پیگیری های انجام شده این رشته در حوزه وزارت تصویب شد و شورای گسترش آن را تایید کرد و به دانشگاه ها ابلاغ کرد. وی افزود از سال آینده در مقطع کارشناسی رشته مهندسی ساخت و ساز بیمارستانی دانشجو جذب می‌شود.
و اما در بخش آموزشی این شماره از رادیو به بررسی خطاهای رایج در محاسبه نقشه‌های سازه اشاره می‌کنم. در این بحث میخوام به برخی از مشکلات و نقایص در روند طراحی سازه بپردازم. به جرات میتونم بگم که در اکثر نقشه های تهیه شده در دفاتر مهندسی مجاور شهرداری اشکالات اساسی وجود داره، به طوری که گاهی حتی در برابر بارهای معمولی نیز به زحمت مقاومت میکنه، چه برسه به نیروی زلزله. در صورتی که مهندس در طراحی از آموخته های خود به نحو درستی در طراحی دقیق ساختمان ها استفاده نکنه، نه تنها سودمند نیست بلکه با کاربرد نادرست عنوان مهندسی ضررهای اساسی به سرمایه‌های مردم و کشور خودمون وارد می‌کنه. در بسیاری از مواقع پیش اومده که مالک با اعتراض به محاسب نقشه یادآور میشه که ابعاد ستون بتنی ساختمانی که محاسبه کردی 40 سانتی متره، در حالی که محاسب ساختمان مجاور با همون نقشه معماری ابعاد همون ستون را 30 یا 35 سانتی متر مشخص کرده. غافل از اینکه در محاسبه ساختمان مجاور وزن تیر ستون‌ها به اشتباه در محاسبات محاسبه ناوارد اون در نظر گرفته نشده و یا مقاومت مصالح در حدی در نظر گرفته شده که در عمل قابل اجرا نیست. در ادامه سعی می‌کنیم مهمترین اشکالات در روند محاسبه ساختمان‌های معمولی رو بیان کنیم. این موارد گرچه شاید بیشتر به کار مهندسان محاسب بیاد، اما برای سایرین نیز تا حدودی روشنگر خواهد. این موارد اینه که تکیه کامل به نتایج نرم افزاری کامپیوتری داشته باشیم. یعنی اینکه محاسب خوب میبایست قبل از انجام آنالیز کامپیوتری و مشاهده نتایج دید و درک فیزیکی مناسبی از ساختمان مورد طرح و کلیات مدل سازه داشته باشه. یعنی نیروی داخلی اعضا را به طور تقریبی و حسی بدونه، تغییر مکان قسمت‌های مختلف سازه تحت بارهای مختلف رو تقریبا تشخیص بده. اثر نیروهای داخلی شامل خمش، برش، نیروی محوری و پیچش رو در یک عضو بشناسه و تغییر شکل‌های مربوط به نیروهای فوق رو در اعضا حس کنه و تنها به نتایج کامپیوتری اکتفا نکنه. تا اگر کامپیوتر نتایج غیر منطقی رو ارائه داد، مهندس بلافاصله به وجود خطا در مدل پی ببره و همچنین نوع خطا و منشأ خطا رو تشخیص بده. محاسب حتما باید پس از انجام آنالیز کامپیوتری سازه، نتایج رو با توجه به مسائلی که در قبل گفتم کنترل کنه و اگر موارد مشکوکی مشاهده کرد به دنبال علت اون بگرده. برای اینکه مدل ساختمان‌ها هر چقدر بیشتر قابل درک و لمس باشه و نتایج قابل سنجش باشه، باید همونطوری که اکثر صاحب نظران توصیه میکنن، سازه ساختمان را حتی الامکان منظم در نظرید. به طور خلاصه هنر محاسب در اینه که سازه رو خوب بشناسه و مدلی که میسازه از هر نظر، از قبیل سطح برش پای، مشخصات اتصالات ستون به فونداسیون، مشخصات اتصالات اعضا به یکدیگر، خواص واقعی مقطع اعضا، درجات آزادی صحیح گره ها، نحوه اعمال اثر زلزله و اتصال یا عدم اتصال گره ها به سقف صلب و اطمینان از صلب بودن سقف و غیره، حتی المقدور به عملکرد واقعی سازه و ساختمان نزدیک باشه. و دوم اینکه عدم دقت در محاسبه اتصالات. برنامه‌های متداول کامپیوتری جهت محاسبه اتصالات که مهمترین بخش سازه‌اند قابل استفاده نیستند و فقط جهت طراحی پروفایل‌ها و آرماتورها به کار میرن. اتصالات از اهمیت بیشتری نسبت به مقاطع برخوردارن، چون مقاطع معمولاً در کارخانه و در شرایط استاندارد و کنترل شده تولید میشه، ولی اتصالات در کارگاه و بدون کنترل مناسب اجرا میشه. درصد بالایی از تخریب‌ها ناشی از ضعف اتصالاته. مهندس محاسب در کنترل و طراحی المان‌های سازه با نرم افزار دقت لازم رو در اقتصادی کردن مقاطع نداره و بسیاری از مقاطع دارای ظرفیت چند برابر، ولی در طراحی اتصالات وسواس به خرج میده و المان‌های اتصال را ظریف انتخاب کنه، در صورتی که اگر ظرفیت المان‌های اتصال حتی دو برابر نیروهای وارد بر آن انتخاب بشن، باز هم وزن سازه به طور محسوس زیاد نخواهد شد. و سوم اینکه نداشتن دید تجربی و عملی مهندس محاسبه سازه. محاسب باید حداقل تا حدودی با محدودیت‌های اجرایی آشنا باشه و طرحی رو که ارائه میده قابل اجرا و بهینه باشه و با وضعیت اجرا در محل نیز بیگانه نباشه. به طور مثال بدونه که بسیاری از جوشکارها توانایی انجام مناسب جوش‌های جناغی را با الکترود مخصوص اون ندارن و به همین جهت اکثر ساختمان‌های فلزی بدون بادبند و دارای اتصالات به اصطلاح گیردار توانایی مقابله با نیروهای جانبی زیادی رو ندارن. و یا مثلا از استفاده از فولاد پر مقاومت آسه، گرچه میزان مصرف فولاد رو کمتر میکنه، ولی به علت ترد بودن و گرانتر بودن و از همه مهمتر احتمال اشتباه کردن حتی الامکان پرهیز کنه. و یا بین جوش سر بالا و جوش سر پایین بدون کدومو بهتر استفاده کنه که تو اجرا کیفیت جوش رو پایین نیاره. اینا فقط چند مورد از نکاتی است که مهندس محاسب سازه باید بدونه و مد نظرش داشته باشه. تو شماره های بعدیمون سعی میکنیم نکات بیشتری رو در این مورد براتون بیان کنیم. بله، در این برنامه در خدمت جناب مهندس محمد رضا فلاح نفری، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریان بنا هستیم تا در ارتباط با موضوع شهرسازی و موارد خاصی که میبایست مهندسین عمران در ساخت ساختمان‌ها به اون دقت کنن، از ایشون که در این زمینه دارای تجربه خیلی بالایی هستن سوالاتی بپرسیم. خب خب قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما قرار دادید. لطفاً برای شنوندگان ما رزومه کوتاهی از خودتون و فعالیت‌های کاریتون در شرکت آریمانو بفرمایید.
به نام خدا تشکر میکنم از شما و همکارانتون که یه همچین سایتی رو در واقع راه اندازی کردید و با توجه به اطلاعات مفیدی که شما در اختیار مهندسین و گروه فنی که در این کشور دارن کار میکنن از این اطلاعات میتونن استفاده کنن و مفید واقع بشه در ارتباط با طراحی ها و اجرای ساختمان هایی که در این کشور ساخته میشه. که من فلاح هستم، کارشناس ارشد در واقع مهندسی عمران، فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان. تقریبا یه چیزی حدود 20 ساله در ارتباط با کارهای مهندسی، شهرسازی، سیویل و در بخش‌های مختلف کار کردم، مدیریت کردم و اطلاعات کم و بیش از این امور دارم. سمت من هم رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریان بنا هستش که در واقع این شرکت لایسنس هایی داره مثل طبق رتبه‌بندی از سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان نظام مهندسی و همچنین در زمینه ایزو هم ما مدرکی داریم که اونو جدیداً اخذ کردیم.
به نظر شما اولین کاری که مهندسین عمران محاسب لازمه تا بعد از تحویل نقشه معماری روی نقشه انجام بدن چیه؟ آیا اصلا کار طراح، معمار یا تأسیسات سازه مستقل از هم تعریف میشن؟
من فکر میکنم که در واقع مهندسین عمران اگر بخوام به صورت جزیره‌ای فکر کنن، تنها فکر کنن و در واقع اطلاعات محاسباتی فقط داشته باشن و ندونن که در واقع ضوابط معماری چی هست و ضوابط طراحی های برق و مکانیک چی هست، کلا تیم مهندسی یک تیم واحدی هست که به موازات باید یک طراحی رو با هم شروع بکنن. مهندس معمار که شروع میکنه به طراحی در واقع مادر طراحی هستش و به موازات نظرات مهندس عمران و برق و مکانیک رو حتما باید بگیره در طراحیش و چنانچه مهندس معمار خودش تنها فکر بکنه، مهندس عمران همچنین و برق و مکانیک و تأسیسات و نقشه بردار و سایر گروه های مهندسی اگر به تنهایی بخوان کار بکنن مشکلات خیلی بزرگی پیش میاد که ما میبینیم در جامعه که کارفرماها از ابتدا که طراحی دست یک دفتر مهندسی قرار داد می‌مندن این مشکلات از ابتدا شروع میشه و در پایان کار نمودهای خیلی بیشتری داره. من فکر میکنم که مهندس عمران نباید تنها فکر بکنه و همچنین مهندس تأسیسات و همچنین مهندس شهرساز، ترافیک، نقشه برداری. سازمان نظام مهندسی 7 گروه اصلی تعریف کرده. در واقع این 7 گروه اصلی مهندسین باید دست به دست هم بدن تا یک طراحی خوب چه از زمین‌های کوچیک چه در زمین‌های بزرگ از دیدگاه شهرساز استفاده کنن، دیدگاه مهندس معمار و سایر گرایش ها. اینه که مهندس عمران به تنهایی نمیتونه در واقع طراحی و فقط دید سازه‌ای محاسباتی و با فایلایی که در اختیارش هست و بره و این سازه رو طراحی بکنه، چون که در واقع حاصل بیرون اومدن این نقشه ها که عمدتا در نقشه های فاز 2 نمود پیدا میکنه و خیلی مثمر ثمر هست برای کارفرما که متاسفانه نقشه های فاز 2 خیلی کم بیرون میاد و کارفرما هم هزینه‌های خیلی زیادی رو میده بابت این قضیه، بایستی که مهندس عمران آشنا باشه تا حدود زیادی با ضوابط شهرسازی، معماری و همچنین دید تأسیساتی داشته باشه تا حدودی. چنانچه همین مهندسین عمران که هستن در دانشگاه تحصیل میکنن واحدهایی هم در ارتباط با همین قضایا میگذرونن و متاسفانه مهندسین عمران در واقع نمیدونن که این ضوابط و ضوابط شهرسازی چه تأثیری در ادامه کار و در نتیجه گرفتن اون فاینال کار که پایان کار هست یا اون ارائه کار به کارفرما و تحویل موقت بعدش هم تحویل قطعی هست رو در واقع اون دید و اکثریت ندارن، مخصوصا با توجه به مقاطعی که در میاد در محاسبات اینا تاثیر بسزایی در تامین پارکینگ، در ارائه در واقع هزینه هایی که بعدن برای تأسیسات پروژه بخواد ببینه، اگه اینا رو از قبل در نقشه خودش ببینه و هماهنگ با گروه های دیگه باشه میتونه که این کارایی رو داشته باشه که یک مهندس عمران موفق باشه و بتونه که هم برای خودش هم برای جامعه مفید باشه.
به نظر شما از نظر یه مهندس عمران چه مواردی در هنگام خرید یا ساخت مسکن در اولویت قرار میگیرن؟
خدمت شما که قبل از هر چیزی برای خرید مسکن به نظر من اگر منظورتون زمین هست یا یه ملک کلنگی هستش، قبل از هر چیزی باید طرح تفصیلی اون منطقه رو بدونید که چه امکانی میتونید بذارید رو اون طرح. آپارتمان که اصلا بحثش جداست که خب یه خرید فروش میشه و با توجه به قدیمی و نوساز بودنش قیمت خودش داره. ولی بیشتر اتفاقاتی که میفته ناآگاهی مردم از طرح تفصیلی هستش و این عدم آگاهی باعث میشه که به حال اون چیزی که در نظر داشتن نتونن به اون برسن. اگر بتونن طرحو بدونن و قبلش با مهندسینی که صاحب صلاحیت هستن و اطلاعات کافی دارن با اونا مشورت بکنن و بعد اقدام خرید بکنن.
بله، یک مهندس عمران در مراحل طرح، محاسبه و اجرای ساختمان چه موادی رو لازمه که مد نظرش داشته باشه؟
ببینید، مهندس محاسب همونطور که عرض کردم جدای از گروه‌های دیگر مهندسی نیست. علم مهندسی روز در دنیا در حال حاضر به شعارهای خیلی اصلی داره تکیه میکنه و این شعارها رو در واقع در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه به اینها اهمیت میده، مثل سبک‌سازی، مقاوم‌سازی، سریع سازی، عایق سازی. این شعارهایی که در واقع شده سرفصل امور مهندسی باعث میشه که اولا پروژه خیلی زود به انجام برسه، یعنی مطالعات فاز 0 و بعدش فاز 1 با زمان بیشتری این مطالعات انجام بشه و در مرحله اجرا زمان اجرا خیلی پایین میاد. اون نقشه هایی که ارائه میشه شامل همون مهندس عمران هم میشه و وقتی این شعارها محقق بشه اون ساختمونی که ما مد نظرمون هست، حالا با توجه به آیین‌نامه‌ای هم که داریم و مهندسی میان این آیین‌نامه‌ها رو حفظ میکنن یا با تکرار محاسبات یا طراحی‌هاشون به ذهن میسپارند، ولی متاسفانه اون موارد عملی رو کمتر در ذهنشون هست، یعنی اون تئوری ها رو میارن در نقشه و محل عملیات رو کمتر میبینن در نقشه هاشون. من فکر میکنم که اگر مهندس یه مقدار دیدش جلوتر باشه و بدونه که ویوی داشته باشه از چیزی که داره ارائه میده، میتونه که اون خواسته در واقع کارفرما رو و همچنین هزینه های ملی رو پایین بیاره، چون الان بعضی جاها محاسبات خیلی سنگین میشه، هزینه های ملی رو در واقع صرف میشه و یه جاهایی در همین فریم هایی که طراحی میشه یه جاهایی دست بالاست یه جایی دست پایینه و در نهایت اون امنیت خاطر رو به کارفرما که میخواد بهره برداری بکنه، بعد از بهره برداری کارفرما متوجه میشه که یه جایی که اگه ستون مثلا یه جای دیگه میرفت بهتر می شود. یا اینکه البته مثالای خیلی خرد هستش ولی خیلی مهمه، یا اینکه بعد از اینکه بهره برداری میکنن در پارکینگ ها میبینن که پارکینگ خیلی بد تامین شده و در واقع مرجع صدور پروانه میاد که کنترل بکنه، مثل شهرداری ها یا جاهای دیگه مراجعی که کنترل میکنن، میبینن که این پارکینگ ها در واقع تامینی و منجر به حذف پارکینگ میشه و اون مقاطع رو بعد از طراحی در واقع مهندس معمار و عمران با هم کنترل نمیکنن، رو هم منطبق نمی‌کنن و مشکلات پارکینگی، مشکلات تأسیساتی، مشکلات بهره برداری از فضا و اون دیدگاه‌های علم روز در واقع روانشناسی حتی که میتونن با مهندس شهرساز وارد صحبت بشن و حتی نورپردازی، حتی تأسیسات سرمایشی گرمایشی، همه اینها رو مهندس عمران باید یه دید خوبی داشته باشه، علمی داشته باشه به این مسئله.
و به نظر شما از چه طریقی میشه دید تجربی مهندسان جوان را افزایش داد؟
من فکر میکنم که قبل از اینکه مهندسین عمران وارد طراحی بشن یک چند سالی باید در پروژه‌ای که در حال ساخت هست و نقشه‌هاش تهیه شده و به مشکلاتی که خوردن بررسی بکنن این مشکلات رو و در ذهن داشته باشن، به مرور وقتی تجربهشون که بیشتر میشه اون موقع است که در واقع بتونن وارد فاز طراحی بشن، یعنی اول نظارت رو شروع بکنن و با توجه به نظارتی که از ساختمان های کوچیک حالا شروع میکنن و اطلاعاتی که از دوستان با سابقه تر خودشون به دست میارن، اینها تجربه هایی میشه که در واقع به اضافه علوم روزی که در دنیا جاری هست، مثل همین چیزایی که گفت، سبک سازی، مقاوم سازی، سریع سازی و اینا، در واقع 5 تا شعار اصلی هستش، اینها رو بتونن که به روز بکنن و خودشون با توجه به آیین‌نامه‌ای که به روز میشه، مثل آیین‌نامه 2800 که باز در سال 1391 خواهد آمد و منطقه ایران رو دل دقیق‌تر بررسی کردم با توجه به مطالعات ژئوتکنیک و مطالعاتی که اساتید دانشگاه انجام دادن، به روز باشن با توجه به این آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیر از مهندس عمران هم مطالعات بیشتری داشته باشن تا بتونن که پرزنت بکنن اون کاری که میخوام بکنن به مقصود برسن.
اگه میشه لطفا مراحل ساخت یک سازه از صفر تا صد رو برای ما بفرمایید.
البته اگه منظورتون پروژه‌ای که به صورت EPC برگزار میشه، اون یه داستان خاص خودشو داره که در واقع طراحی و خرید و اجرا هستش. اون ساختمون‌ها خب کاملا در اختیار تیم مهندسی هست و بهترین ساختمون‌هایی هم که ساخته میشه به صورت EPC هست، چون اجراش دست کارشناسا هست، طراحیش دست کارشناسا هست و همچنین خریدش هم که با توجه به استاندارد بودن مساله دقت می‌کنن و مهندسی هست، ساختمون‌های خوبی از آب در میاد. ولی به هر حال کسی که بخواد یه ساختمونی رو بره بخره و رو اون سرمایه گذاری بکنه، کارفرما اگر در واقع اون اطلاعات کافی از علم مهندسی رو نداره، میتونه اینو به دست تیمی بسپره، خودش سرمایه گذار باشه و اطلاعات کامل از طرح جامع گرفته، طرح تفصیلی گرفته، تا انتهای کار که بتونه بهترین محصول رو بیرون بده میتونه در واقع.
در صورتی که کارفرما به شرکت بیاد برای ساخت یک سازه و سفارشی داشته باشه، مراحل طرح و محاسبه سازه را که شرکت مشاور یا دفتر فنی به کار میبرد شامل چه مواردی است؟
من فکر میکنم که در واقع کارفرماها که ابتدا به ساکن با توجه به حالا یک در خردتر نگاه بکنیم به این قضیه، اینه که میان یه ملکی رو در واقع میخرن بدون مطالعه، بعد با توجه به شنیده هاشون فکر میکنن که این تعداد طبقات، این تعداد پارکینگ، این تعداد در واقع واحد رو میتونن بگیرن. بعد که دستمون نقشه رو میگیرن، میان دفاتر مهندسی، چون اطلاعات روز با توجه به ضوابط شهرسازی و معماری ندارن، اون خواسته خودشون نمیرسن و به این دیدشون با توجه به اون بهره برداری که انتظار داشتن از این پروژه در واقع به خطا میره و اون خواستهشون نمیرسن. به هر حال پیشبینیه که در واقع سرمایه گذاری که دارن و محقق نمیشه براشون. مراحل صدور پروانه همونجوری که گفتم، بعد از اینکه بررسی‌های لازم روی اسناد ملک میشه و بعدش هم دست و نقشه صادر میشه، مراجعه میشه به دفاتری که شاید اطلاعاتو دارن ولی به صورت رانت اطلاعاتی اینها رو خودشون دارن و فکر میکنم که از همین رانت‌های اطلاعاتی سوء استفاده میکنن و کارفرما رو ابتدا با کمترین خواسته‌های کارفرما مواجه میکنن. کارفرما خواسته‌هایی داره، اونا در واقع ارائه که میکنن در واقع نقشه‌ها رو میگن ما میتونیم اینو بدیم و میتونیم بیشترش هم بکنیم، در واقع پارکینگ بیشتر تامین بکنیم، به شما طبقه اضافه تر بدیم. من فکر میکنم که کارفرماها قبل از این که در واقع با کسی که میخوان کار بکنن، اطلاعات کافی از حداقل مهندس بودن اون شخص بکنن، دفاتری که در کنار شهرداری ها هست و حتی شاید دیپلم هم نداشته باشن یا در سطح دیپلم باشن، اینه که در واقع کارفرما باید هوشیار باشه، باهوش باشه، بتونه که خودش با کسایی کار بکنه که یا اطلاعاتی از حالا از سایت ها یا از دفاتر خدمات الکترونیک یا از شهرداری ها بگیره و با دیدی بهتر بتونه ملک رو خریداری بکنه، بعدش دست و نقشش رو بگیره و با توجه به مشاوره‌ای که مهندس های مشاور بهشون میدن، با توجه به نوع تعیین اسکلت، نوع سیستم های تاسیساتی، اهم از سرمایشی، گرمایشی یا سیستم های حتی نورپردازی و مراحل، اینها در واقع باعث میشه که کارفرما هرچی مطالعاتش در ابتدای کار بیشتر باشه، هزینه هاش رو کمتر بعدن پرداخت کنه و با یه سود بهتری میتونه بره محصولش برسه.
شما در شرکت مهندسین مشاور آریان بنا چه پروژه هایی در سطح کشور داشته اید؟
خدمت شما که شرکت ما در شهریور 1370 تأسیس شده، حدود 20 سال سابقه کار داره و پروژه های نسبتاً بزرگی انجام داده که در واقع جناب آقای مهندس خسرو مجذوب زنجانی مدیر عامل این شرکت هستن و در سال 1351 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معماری هستن از دانشگاه شهید بهشتی. خدمت شما که پروژه های صنعتی ما کار کردیم، پروژه های مسکونی کار کردیم، بیشتر در زمینه طراحی ارائه نقشه‌های فاز 1 و 2 بوده، بعضا هم در 10 سال اخیر بعضی پروژه در مقطع فاز 3 کار کردیم و جدیداً هم در واقع به عنوان عامل 4 در پروژه‌ای در واقع شهرداری تهران فعالیت داشتیم. در واقع این شرکت تصفیه خونه شیرابه کهریزک رو به عهده داره، نظارت کارگاهی و فاز 3، و جدیداً هم با چینی‌ها در واقع عامل 4 هستیم در ارتباط با زباله سوزی که در واقع شرکت سازمان مدیریت پسماند تهران ارائه داده و ما عامل 4 این تیم هستیم.
به عنوان آخرین صحبت اگر توصیه‌ای برای مهندسین جوان عمران ما دارید لطفاً بفرمایید.
خدمت شما که مهندسین عمران خیلی نباید در استارت کار خودشون فکر کنن که با چند سال کار کردن ابتدایی تجربه کاریشون میتونن که تمام چیزها رو به دست بیارن و یه اصطلاحی هست که میگن که نباید فدای اون قضیه مالی بشن و بخوان که بار خودشون رو به قول معروف در چند سال اول بخوان ببندن. من فکر می‌کنم که مهندسا باید با سعه صد و یه مقداری با آرامش ها میتونن اطلاعات کسب کنن، چون دنیای امروز دنیای اطلاعات هست و بتونن که دائما اخبار شهرسازی، اخبار مهندسی عمران، اخبار مهندسای دیگه اگر میخوان متمرکز بشن در داخل این اخبار رو پیگیری کنن و همچنین علوم روزی که در کشورهای پیشرفته داره اتفاق میفته، مخصوصا سازه‌های جدید مثل سقف‌های جدید برن مطالعه کنن، ببینن مثلا سقف متال دک چیه، سقف‌های عرش فولادی یا سقف‌های اسلب، اینا رو برن مطالعه بکنن. حالا نمونایی که میگم اینا خب شاید خیلی زیاد باشه، من موردی دارم میگم، مطالعاتشون به روز باشه، یعنی نذارن که این سنتی که در ساختمون سازی هی داره تکرار میشه و باعث هدر رفتن مصالح کشور میشه، مخصوصا در واقع مصالح نوین ساختمانی. کتاب‌هایی هم هست از این دست که در بازار هست از دانشگاه تهران و جاهای دیگه چاپ شده، و برن و در واقع با علم روز خودشون رو مطابقت بدن. آینده دست کسانی خواهد بود که مصالح نوین ساختمانی رو بشناسن، بتونن پروژه رو سریع جمعش بکنن، بتونن در زمینه عایق سازی که مبحث 19 نظام مهندسی خیلی اصرار داره به این قضیه و در واقع انرژی رو صرفه‌جویی میکنه در بحث سیوینگ انرژی، من فکر میکنم که مهندسا باید مطالعات خودشون رو، دیتاهای خودشون رو، اطلاعات رو زیاد بکنن و با دست پر بتونن بیان تو بازار کار. چون اگر بخوان کار تکراری انجام بدن و هر چی که کارفرما میگه براش انجام بدن، این جهت برعکس میشه و به نظر من یک خیانتی میشه از جهت اینکه کارفرماها میخوان از کار بزنن و حاضرن هزینه بیشتری بدن تا طراحی محاسباتشون سبکتر بشه و ممکنه در کوتاه مدت یک عددی رو به دست بیارن، ولی حیثیت مهندسی یک کشور رو لطمه میزنن، در نهایت به خودشون لطمه میزنن و مصالح ملی رو در واقع زیر سوال میبرن.
با تشکر از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. متشکرم.
808. همین شماره از رادیو 808 بود، اما همونطور که میدونید جمعه هفته آینده مصادف است با روز مهندس و به همین خاطر برای هفته بعدمون برنامه ویژه‌ای داریم. همونطور که از هفته پیش اطلاع دادیم، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکستمون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگان رسانده میشه. و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو با میکروفون لپتاپ یا امکانات بهتری دارین، میتونید صدای ضبط شده خودتون رو نیز برای ما ارسال کنید تا اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم جواب سوالات رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم به گوش شما برسونیم. در هفته گذشته چند تن از شنوندگانمون زحمت کشیدن و نظرات خودشون رو از طرق مختلف ایمیلی، صوتی و پیامکی برامون ارسال کردن، که ابتدا با هم نظر محمد ایزدیار از کرج رو که لطف کردن و نظرات پیشنهاد خودشون رو به صورت صوتی ضبط و ایمیل کردن با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و تمام دستاندرکاران رادیو 808، رادیو مهندسان. خیلی مصاحبه خوبی بود، استفاده کردیم از صحبت های آقای پورصدر. فقط یه نکته ای که خواستم عرض کنم خدمتون که تو مصاحبهش نپرداخته بودی در مورد قیمت استفاده از این سیستم ها بود، توضیح در مورد قیمت ها داده نشد. درسته نمیشه قیمت دقیق رو در این مورد گفت، ولی یه شمه ای از قیمت، یه بازه قیمتی رو کار داشت اشاره میکردن تا ما هم یه ذهنیتی نسبت به این داشته باشیم. الان تنها چیزی که ما تو ذهنمون هست اینه که استفاده از این سیستم فوق العاده گرونه، سیستم خوبیه ولی فوق العاده گرونه. ولی فوق العاده گرون ما هرچی خودمون گشتیم پیدا نکردیم. در مورد قیمت دادن یه مقدار انگار سخت میگیرن. و مورد دیگه هم در مورد خود رادیو خواستم عرض بکنم، یه نکته کوچیک بود در مورد صدای جناب آقای مهندس. یه مقدار بیکیفیت بود و انگار صدای باز و بست شدن در و این چیزا می اومد، یه مقدار کیفیت کار آورده بود پایین. و نکته بعدم عرض کنم خدمتون در مورد اون شروع اخبار بود که مجری سرحال و قبراق برنامه داشت اجرا می کرد، گفت سرتیتر خبرها. سرتیتر خبرها فکر کنم علاوه واژه درستی نباشه. بازم از شما تشکر میکنم، مجری خیلی خوب و سرحال، امیدوارم به کارتون ادامه بدید و موفق باشید. خداحافظ شما.
و مطمئنا ما هم به ادامه این برنامه و هرچه بهتر کردن رادیو 808 خواهیم پرداخت. و بی نهایت ممنونم از این که نظرتون رو برای ما ارسال کردین و اینو مایه دلگرمی و انگیزه برای بهبود کار خودمون قرار خواهیم داد. و اما در مورد مواردی که تو ایمیلتون اشاره کردین، یکی از اون موارد در مورد جداسازها بود که به امید خدا در شماره‌های آتی برنامه توضیحات کاملی در این مورد خدمتتون عرض می‌کنم. و اما در مورد نحوه ضبط صدای مهندس، اینکه ما به یه مشکل تقریبا تکنیکال دیفیکالتی به قول دوستان برخوردیم که در اون یکی از میکروفون‌های ما که ما باش ضبط می‌کردیم به مشکل برخورد و به همین جهت این صدا به صورت بدی ضبط شد و من واقعاً عذر می‌خوام از شما و شنوندگانمون که این اتفاق افتاد و من قول میدم که این اتفاق حتی الامکان تا وقتی که میکروفونامون سالم باشه اتفاق نیفته. و اما در مورد اون بحث سرتیتر خبرها، من و دوستانم در بخش خبر خیلی گشتیم در مورد این که ببینیم مشکل این کلمه کجاست، ولی خب بر نخوردیم به معنی یا مشکلی که توی این جمله باشه. ولی به دلیل احترامی که برای شنوندگانمون قائلیم، ما این کلن این جمله رو عوض کردیم و امیدوارم که دیگه مشکلی توی این جریان به وجود نیاد. و اما یکی از شنوندگانمونم که از شماره 0937-49-36 به همون پیامک داده بودن و گفتن که واقعا کارتون عالیه، به سمت این برید که مهندسایی که تازه فارغ التحصیل شدن از این راه بتونن تجربه به دست بیارن. ما هم ممنونیم از ارسال نظرتون. هدف اصلی ما هم از راه اندازی این پادکست و این رادیو همینه که بتونیم به شکل ساده تر و مطلوب تری تجربیات خودمون رو به گوش مهندسین جوانمون برسون. ایمیلی هم از آقای محسن سورگی از مشهد که امیدوارم فامیلیشون رو درست خونده باشم به دستمون رسیده که گفتن سلام، از شنیدن اخبار رادیوتون بسیار خوشحال شدم، همه سایتتون یه طرف، برنامه رادیوی کنفرانس و سخنرانی هام یه طرف، خیلی دوست دارم سخنرانی های اساتیدی چون دکتر رمضانیان پور رو هر سال گوش کنم که فرصت نمیشه در کنفرانس ها شرکت کنم، در صورتی که بتونم در این زمینه از شهر مشهد هم با شما همکاری داشته باشم خوشحال میشیم. ما هم خوشحال میشیم بتونیم با همه اونایی که تو سراسر کشور آماده همکاری با همون هستن همکاری داشته باشیم. برای همینم در صددیم به زودی بخشی رو برای پادکست هامون اضافه کنیم که ویژه اخبار خبرنگاران افتخاری ما در سراسر کشوره، تا اگر همکارانمون خبری عمرانی از دانشگاه ها و کنفرانس هایی که در استان و شهر خودشون برگزار میشه دارن برامون ایمیل کنن تا ما اون رو به گوش همه مهندسین کشور برسونیم. به زودی سمیناری در شهر تهران برگزار میکنیم و با دعوت رسمی از همه همکارانمون در کل کشور قصد داریم مقدمات آموزش چگونگی ضبط صوتی اخبار با کمک رایانه شخصی رو با اعضا برای بخش خبرنگاری افتخاری رادیو 808 در کل کشور ایجاد کنیم. اخبار تکمیلی در این رابطه رو به زودی به اطلاع شما و سایر افرادی که در این مدت به ما ایمیل دادن و خواستار این همکاری شدند خواهیم رساند. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره از طریق آدرس ایمیل ما saz808@gmail.com برامون ارسال کنید یا به شماره ما 3099-20-666-808 پیامک کنید.
رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسین عمران
به ساده ترین شکل ممکن می باشد.
شما می توانید اخبار آنلاین را جمعه هر هفته ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید
یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود فرمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ما saz808.com مراجعه کنید
و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون بی‌نصیب نگذارید. برای این کار کافی است به saz808@gmail.com ایمیل بزنید.